چیز از تو گشت و چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. سوره یوسف که در واقع داستان راستان سوره یوسفه و نقال و حاکی و قصه گوش هم خود خداست و از لسان جمیل خدا ما میشنویم، به من و شما میگه که زمانی که یوسف در مقابل خطاها و گناهها قرار گرفت، در مقابل بیخدایی ها قرار گرفت، به او گفتن یا این کار رو انجام بده یا مؤاخذه میشی یا چوب میخوری، گفت فقط خدا، فقط به خاطر تو.
یا لطیف یا کفی یا حفی یا شفی، یا لطیف یا کفی یا حفیظ یا شفی، یا لطیف یا کفی یا حفیظ یا شفی، يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي.
وقتتان بخیر همراهان عزیز، همراه شما هستیم با قرار بندگی از رادیو دری. ارتباط گرفتیم با کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری. استاد سلام بر شما، بفرمایید درباره خدا محوری و چه کار کنیم که خود محور نشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم و عرض تبریک دارم سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو. انشالله که روز به روز شاهد شکوفایی این ملت سرفراز و عزیز باشیم. بله، عرض بکنم که یکی از رموز موفقیت ملت بزرگ و سرفراز ایران در طول دورانهای مختلف همین بوده. جاهایی که نیاز بوده، جاهایی که عرض بکنم که شرایطی پیش آمده، این ملت بزرگ دو تا راه پیش روشون بوده که انتخاب بکنند و کلن این راه همیشه پیش روی بشریت قرار داشته. یکی این که اقتضائات و نیازهای شخصی خودشون رو مقدم بدارند و به دنبال این باشند که منفعت شخصی خودشون رو تأمین بکنند، که خب طبیعتاً این رو به خودمحوری میتونیم تعبیر بکنیم، این که ما فقط خودمون رو ببینیم، نیازهای خودمون رو و منافع شخصیمون رو. در مقابل ممکنه گاهی ما بتونیم راه دوم رو انتخاب بکنیم، که مردم ایران غالبا این راه دوم رو پیش روی خودشون انتخاب کردن. اونم این هستش که مصلحت همه مردم و مصلحت همه اجتماع رو ببینیم. طبیعتا وقتی که انسان مصلحت همه جامعه رو در نظر بگیره، داره اون چیزی رو که خداوند متعال پسندیده انتخاب میکنه و اون مسیری که مورد پسند خدا هست رو میره. این گونه زندگی میشه خدا محور. وقتی زندگی خدا محور شد، اون وقت خداوند متعال هم به این زندگی برکت میده، به این حرکت و به این حرکتی که ملت پیش رو انتخاب میکنند خدا هم برکت میده و این برکت باعث میشه که شکوفایی های بزرگی پیش روی یک امت و یک ملت اتفاق بیفته. همونطور که در طول تاریخ ما شاهد این شکوفایی ها و این حرکت های بزرگ و عظیم در بین ملت بزرگوار خودمون بودیم، هرچند که ممکنه در راستای این حرکت ها بعضی ها آسیب ببینند، شهدای تقدیم کردیم، جانبازانی بودند، منافع شخصی به خطر افتاد، اما در جمع که نگاه میکنیم میبینیم که یک نهضت و یک حرکت بسیار بزرگ رقم خورد و همین هست که مایه سرافرازی ملت ماست و همواره میتونن سربلند نگاه بکنن به آینده و خداوند متعال رو شاهد و ناظر و کمک حال خودشون ببینن. خدا یار و نگهدارتون، موفق باشین انشاءالله.
گوش کن، نگاهی صدایت میزند.
بگو ای بندگان که بر خود اسراف و ستم کردیم، از رحمت خداوند نومید نشوید، که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان.
چه خوش است بوی عشق
نفس نیازمندان.
اینجا دل می خرند و تا درگه حبیب مهمان می کنند.
اگر از کمند عشقت برم کجا گریزم، که خلاص بی تو بندست و حیات بی تو زندان.
کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟
بار خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و پاسخگوی دعایم باش، با ندایم التفات کن، بر زاریم ترحم فرما، صدایم را بشنو و رشته امیدم را قطع نکن. دستاویز مرا از خود جدا مساز ای خدای مهربان، و در این حاجت و دیگر حاجاتم روی مرا به سوی غیر خودت مگردان و کارساز من باش و برآوردن خواستم و رو کردن حاجتم و رسیدن به آرزویم پیش از آن که از این جای خود برخیزم. با آسان ساختن مشکلم و با سرنوشت خوبی که برایم مقدر کرده ای بر محمد و آلش درود فرست، درودی دائمی و فزاینده که انقطاع نپذیرد و زمانش را پایانی نباشد.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با وقت کابل نزدیک شدیم. به استقبال اذان ظهر میریم با شنیدن تلاوت ملکوتی قرآن کریم آیات 39 تا 58 از سوره مبارکه نجم با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن زنده یاد استاد محمد آقاتی.
أشهد أن أمير المؤمنين
طاعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. امیدواریم در این لحظات پاک هرچی از خدای مهربان میخواین نصیبتان شود. سپاسگزار هستیم که ما را همراهی کردین. براتان اوقات خوشی را آرزومندیم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایی که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده تان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد میزان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان. و واکنش دولت افغانستان در مورد عدم توجه دولت به نگهداری از گنجینه باختر. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که هنوز هیچ تصمیمی درباره میزان حضور نظامیان آمریکا در افغانستان اتخاذ نشده و این اظهارات را بعد از آن عنوان کرد که کارشناسانی از هر دو حزب آمریکا در گزارش به کنگره این کشور از دولت آمریکا خواستند برنامه دولت ترامپ برای خروج کامل نظامیان تا اول ماه می را به تعویق بیاندازد. نت پرایس در گفتگو با گزارشگران گفت در حال حاضر هیچ تصمیمی درباره وضعیت نیروهایمان گرفتن نشده و گفت دولت بایدن در حال تجدید نظر در توافق سیاسی خروج نظامیان آمریکایی میان آمریکا و طالبان است که دولت ترامپ بر سر آن مذاکره کرده بود. در همین حال ملیحه لودهی نماینده سابق پاکستان در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تأخیر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان اظهار داشت که این اقدام میتواند توافق صلح با طالبان را به خطر بیاندازد. وی با دنیا نیوز گفت که اگر توافقنامه قطر لغو شود ممکنه که روند صلح افغانستان هم به مخاطره بیفته. نماینده سابق پاکستان در سازمان ملل متحد افزود که پاکستان باید دولت بایدن را نسبت به این خطر آگاه بسازه و هشدار داد که این موضوع میتواند چالش بزرگی برای اسلام آباد باشد. پیش از این هم شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از آمریکا خواسته بود تا روند صلح افغانستان را ادامه داده و نسبت به تعهد برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در زمان تعیین شدهش پایبند باشد. این در حالی است که پنتاگون هم اخیراً گفت که امتناع طالبان از اجرای تعهداتش برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان پرسش‌های ردری برای ایجاد می‌کنه که آیا همه نیروهای آمریکایی می‌توانند مطابق با توافق صلح تا می سال جاری میلادی افغانستان را ترک بکنند. ساعت قبل تماسی داشتم با آقای دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و همین موارد را با جناب آقای دکتر مظفری مطرح کردم. تحلیل آقای مظفری رو بشنوید.
آمریکایی‌ها نان به نرخ روز می‌خورند، یعنی او توافقنامه‌ای را که با طالبان امضا کرده هر وقت که اونا ببینند که شرایط منطقه‌ای و موضوعگیری های کشورهایی که در قضایای سیاسی بین المللی و مخصوصا افغانستان دخیل هستند و به نحو با این توافقنامه آمریکایی ها تار ضرر موضوعگیری های کشورهای دیگری مثل ناتو و امثال ناتو، روسها، ایرانیها و بعض کشورهای طوری تصمیم گرفته میشه که گویا تغییر موضوع به وجود میاید که به نفع اینها و به ضرر آمریکایی ها. در اینجا دوباره آمریکایی ها با یک بهانه، با یک وسیله دوباره امو موضوع را زیر قولش به قول ایرانی ها میدونن، دوباره تا صفحه تغییر میکنن و موضوع دیگر رو ابراز میکنن. و این آمریکایی ها همچون به مو شهر که ناتو گفتن خروج آمریکایی ها، اگر آمریکایی ها برای ما منتظر میمانیم تا وضعیت صلح و مصالحه افغانستان چه بعدا در قسمت خروج نیروها تصمیم خواهیم گرفت. بنابراین ما دیدگاه مفتی است، از ابتدا گفتیم این خروج نابهنگام آمریکایی ها بر اساس حسابزدهش بر اساس اونمو موضوع از دیدگاه من باشنده کشور به نام افغانستان که به همون شکلی که در توافقنامه طالبان را از زمین با آسمان بالا بردند و چهره بین المللی از اون پاشیدند، بنابراین این خروج به برنامه و زودهنگستان هم بر اساس عینی موضوع بودند که دوباره دست طالبان را بالاتر و بالاتر و در مجموع در نهایت دولت افغانستان و ملت افغانستان دچار یک بحران شدید دیگه افزون بر مصائب دیگه شود. بنابراین اگر آمریکا بخواهند که صلح و واقعا در این دیدگاه باشه که ملت بعد از 3 دهه و 4 دهه روی آرامش و آسایش ببینند و اونا هم شعارشان همین بود که طالبان را و دهشت افغانان را شکست، دموکراسی در افغانستان تطبیق شود و مواد مخدر کشت و ترافیکش از بین بره که هیچ یک از این خواسته ها و شعارها به کرسی ننشست و تحقق و پیدا نکرد، بنابراین اینا با این شعارها آهنگ و همصدا باشن بگذارن که با ملت ما، با دولت ما، با مردم ما، با سیاسین ما به اصطلاح به دیدگاه های عرض بگذارن و با یک منطق سلیم و صریح و واضح، با یک منطق اصولی کوشش کنن که از خزاهای افغانستان طور پای خودشان را بکشن که آمریکایی ها به اصطلاح متضرر شوند در واقع و نه ملت مظلوم و ستمدیده افغانستان، یعنی نه سیخ بسوزه و نه کباب، و در اینجا صلح به شکل نیمبند حداقل تامین شود و مردم ما هم بعد از 3-4 دهه روی یک آرامش و آسایش و صلح و صلاح نسبی را ببینند. بنابراین ما به این باور هستم تا وقتی که منافع آمریکایی ها با این خروجشان به اصطلاح متضرر باشد دوباره اینا صفحه را تغییر میدن و بهانه های دیگه را در میارن. گرچه ما در خیلی از دیدگاه ها به این شکل بودیم و اظهار نظر کردیم که آمریکایی ها هر چی زودتر براین، اگر نیت شوم دیگه نداشته باشن، برنامه های پشت پرده، این به خیر و صلاح ملت مردم افغانستان خواهد بود، به خاطر که همه مصیبت هایی را که ما میبینیم به اصطلاح این پیامد حضور آمریکایی ها در افغانستان و سیاست های نابخردانه و غیر عاقلانه آمریکایی هاست که باجش ملت مظلوم افغانستان میکشه و در طی 2 دهه ما اونا آمدن که صلح در افغانستان برگردانن، طالبان را از بین ببرن. شاید هستیم که نیست صلح بیوتن برگشت و نیست طالبی به اصطلاح بین دارم.
تحلیلی بود از سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با حضور نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان و بحث خروج اونها که ایروزها به هر حال یکی از بحث‌های جدی است که داریم میشنویم در محافل سیاسی. دبیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیروی ایران از آغاز کار نقشه‌برداری رودخانه هیرمند مرزی از دیروز توسط گروه کاری مشترک دو کشور به منظور تحویل حقابه ایران از این رودخانه خبر داد. عیسی بزرگزاده با اشاره به حضور هیئت بیش از 20 نفری افغانستانی در ایران گفت این هیئت به مدت 1 ماه در زابل مستقر خواهند بود و در این مدت اکیپ‌های فنی دو کشور با حمایت مرزبانان ایرانی و افغانستانی وارد عرصه کار میشن. وی درباره نتایج نشست مشترک طرفای ایرانی و افغانستانی در سیستان و بلوچستان در خصوص رودخانه هیرمند مرزی ادامه داد. در این نشست فرابخشی وزارتخانه‌های نیرو، امور داخله، امور خارجه، دفاع و فرماندهی مرزبانی و دستگاه‌ها و مسئولان ولایتی از ایران و همتایان افغانستانیشان حضور داشتند. بزرگزاده با اشاره به سرپرستی هیئت ایرانی توسط وزارت نیرو و نیز حضور معاونان کمیساریایی ایران و افغانستان در این نشست اظهار داشت، جلسات روز گذشته به کار خودش پایان داده و امید هست که در مدت یک ماه که هیئت افغانستانی در ایران حضور داره، کار نقشه برداری رودخانه مرزی هیرمند به پایان برسه. و هدف از نقشه برداری رودخانه هیرمند مرزی را که گفتگوهایش از بیش از یک سال گذشته آغاز شده، استقرار سازه‌های دریافت حقابه‌های ایران عنوان کرد. سازه‌هایی که لازم است به صورت دقیق طراحی شوند و از تجهیزات دقیق هم برخوردار باشند. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیروی ایران تأکید کرد این تجهیزات باید مدرن باشند تا اطمینان حاصل شود که حقابه‌ها منطبق بر مفاد معاهده 1351 که رودخانه هیرمند تحویل ایران میشه. پس از تهیه نقشه‌ها در گام بعد معاونان کمیساریای دو کشور باید این نقشه‌ها را تایید و مبادله کنند. این نقشه‌ها نقشه‌های توپوگرافی رودخانه هیرمند است که ایران قرار است سازه‌های آبگیری خودش را روی آن طراحی و اجرا کند. با گفته این مقام مسئول، بدون تهیه این نقشه‌ها امکان طراحی سازه‌ها وجود ندارد. این مسئله هم برای ایران و هم برای طرف افغانستانی حائز اهمیت است و دو طرف باید مطمئن باشند که حقابت داده و دریافت میشه. بعد از تحویل نقشه ها لازم است که کار طراحی و اجرای سازه ها انجام شود که برای این کار بودجه مورد نیاز هم تأمین شده. خب این هم خبری بود که در ارتباط با رودخانه مرزی هیرمند تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. و بحث حقابه ایران که یک بحث بسیار چالش برانگیز هست، بسیار هم طولانی شده و مدت هاست که در ارتباط صحبت میشه و اختلافات بین دو کشور در این زمینه وجود داره. به نظر میرسه کارهای فنی داره شروع میشه و انشالله که این مشکل حل شوه و هر دو کشور از این کار سود ببرند. خب شما در جریان هستید که به هر حال این موضوع موضوعی کلیدی است و لازم هست که حتما انشالله سرانجام خوبی داشته باشه. یک خبری دیگه در حوزه در همین حوزه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، این که فاز دوم بند کجکی در جنوب افغانستان افتتاح شده و ما میخواییم که صحبت بکنیم با جنابای زاهد همکار ما در جنوب افغانستان. خب آی زاهد، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو در ارتباط با افتتاح فاز دوم بند کجکی در جنوب افغانستان بشنویم.
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاست. خبری خوبی که بار دیگر از هلمند در جنوب افغانستان داریم این است که کار به شدت و کار عملی فاز دوم پروژه بند برق کجکی واقع در هلمند در جنوب افغانستان که یکی از ولایت‌های جنگ‌زده و ناامن است، کارش به شدت جریان دارد. بله. و هنوز بیرون کدام حمله نظامی طالبان بر این بند یا ایجاد مشکلات در مسیر این پروژه کدام مانع خاصی ایجاد نشده است و مقامات میگویند که جریان شدت این کار موضع خوب برای افغانها و باشندگان هلمند و جنوب افغانستان است. مقامات محلی میگویند که کارهای عملی فاز دوم بند برق کجکی هلمند بسیار خوبی به پیش میرود.
بله.
و پس از تکمیل شدن این بخش، یعنی بخش دوم بند برق کجکی، ظرفیت این بند به بیش از 150 مگاوات برق افزایش خواهد یافت. به گفته مقامات محلی در حال حاضر بند کجکی ولایت هلمند ظرفیت تولید 51.5 مگاوات انرژی برق را دارد باشد، ولی با تکمیل پروژه فاز دوم این ظرفیت بالا می رود. البته کار ساخت این بند در مجموع، یعنی بند برق یا سد آب در کجکی هلمند، در سال 1332 هجری شمسی آغاز شده که نخستین توربین آن در سال 1351 و توربین دیگر آن در سال 1353 خورشیدی نصب گردید. اما بعد از سالها بدبختی ها و چند دهه جنگ در افغانستان کارش متوقف شده بود.
بله.
که بالاخره در دو دهه تحولات اخیر افغانستان که افغانستان باز به رنج اقتصادی و بازسازی روبرو شد، توربین سیوم این بند در سال 1395 نصب و فعال شد.
بله.
البته بند کجکی یکی از بندهای بزرگ به سطح افغانستان خصوصا در جنوب این کشور است که با داشتن 100 متر ارتفاع بروی دریای هلمند بنا شده است و ظرفیت ذخیره 1.7 میلیارد متر مکعب آب دارد. گفتنی است که با تکمیل کار بخش دوم این پروژه که تیرن و خوبی به پیش می رود و به شدت جریان دارد، بدون کدام مانع ظرفیت این بند را به 150.5 مگاوات برق افزایش می یابد و نیز 300,000 خانواده از نعمت برق مستفید می کند.
بله.
قابل یادآوری است که قبل از این که این پروژه آغاز شده بود چندین بار وقتی ماشین ها یا وسایل تجهیزات به سوی این بند در یک کاروان های بسیار بزرگ انتقال می یافت و این کاروان ها حتی در سالهای گذشته از سوی قوای خارجی حمایت می شد و تامین امنیت می شد، اما طالبان بالای آن حملات بسیار پیچیده و سخت را اجرا کرده بودند، ولی در این اواخر مقامات تعیین کردند که کار این بند بدون کدامانه خاص به خوبی پیش می رود.
بله آقای زاهد، این کار فاز دوم بند کجکی در جنوب افغانستان که اگر تکمیل شود چقدر میتونه روی اقتصاد و همینطور روی رفاه مردم منطقه تأمین تأثیر داشته باشه؟
بسیار مهم از این بودش هلمند و قندهار دو ولایت همجوار در جنوب افغانستان که با قندوی جنوب افغانستان یعنی ولایات حاصلخیز از نگاه زراعت و همچنین ولایات از نگاه باغداری و نیاز به انرژی از نگاه صنعتی هم ولایات بسیار مهمی هستند. حتی برخی عمده جنوب افغانستان را همین بند تامین می کند و پارک صنعتی قندهار که تقریبا رو به رشد هستند و کارهای زیاد اقتصادی در حال حاضر و صنعتی در قندهار آغاز شده است، فابریکه های زیاد فعال شده است، حتی به صدها کارخانه و فابریکه می رسد. برخش نیاز به برق دارد و برخش هم از هلمند برخی آبیش از همون طریق تامین می شود و یکی از مشکلات بسیار بسیار عمده که همواره تجار در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار با دولت مرکزی در کابل شریک کرده نبود انرژی برق بوده که حتی دولت حاضر شد در قندهار یک سیستم آب برقی آفتابی را راه‌اندازی کرد و بزرگترین منبع انرژی آب آفتابی به سطح افغانستان در قندهار ایجاد شد، اما بله. چون برق آفتابی تکاپو نمی‌کرد و هنوز هم مردم جنوب افغانستان و صنعتکاران قندهار با نبود برق مواجه بودند، با آغاز و رفتن کارش بسیار با خوبی و پیش بند فاز دوم بند کجکی و این که برق قندهار و هلمند و حتی ولایت‌های دیگر از کجکی تامین شود، علاوه از این که بالای صنعت تاثیر خوب دارد، حتی این ولایات ولایات گرمسه هستند، باشندگان این ولایات در تابستان و فصل گرما با مشکلات جدی مواجه می شود چون برق نیست، علاوه از آن بالای زندگی مردم حتی کشاورزی دهقانی صنعت و کارخانه ها و علاوه از این که بعد در زندگی فعلی بشریت جایگاه خاص خود دارند، هنوز هم برای روشن کردن خانه های خود چی رسد به کار صنعتی در جنوب افغانستان برق نیست و این یکی از خوشحالی های بسیار و مژده های مهم برای باشندگان جنوب افغانستان و بسیار لحظه شماری میکند که هر چی زودتر این پروژه رسمی افتتاح شود و مردم جنوب افغانستان خصوصا باشندگان هلمند و قندهار برق مناسب داشته باشند.
بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی شما.
خدا نگهدار شما. خیلی خوب، این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با فاز دوم بند کجکی در جنوب افغانستان که انشالله افتتاح که شود میتونه که بسیار کمک کننده باشه و هم باعث رشد اقتصاد شود و هم در رفاه مردم طبیعتاً بسیار تأثیرگذار خواهد بود. این نکته هم عرض بکنم که بند کمال خان بر روی رودخانه هیرمند افتتاح شده، آبریزی شده و کارش انجام شده. و دیگه این که ما با جناب پاپولی یزدی، محمد حسین پاپولی یزدی، کارشناس حوزه آب، در ارتباط با اختلافاتی که بین ایران و افغانستان هست در ارتباط با حقابه ایران از رودخانه هیرمند صحبت کردیم و راهکارهایی را که ارائه کردن آقای پاپولی یزدی با هم دیگه شنیدیم. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. فرصت بکنید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که نقشه راه ساخت راه آهن مزار شریف کابل پشاور بین نمایندگان افغانستان، ازبکستان و پاکستان امضا شد. وزارت خارجه افغانستان در اطلاعیه نوشت که با راه اندازی این خط آهن گام مهمی در راستای اتصال و گسترش همکاری های منطقه‌ای برداشته شده و رویای مشترک اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان تحقق خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده که محمد حنیف اطمر در رابطه با اهمیت این پروژه گفت که اتصال و برقراری این خط ارتباط ریلی نه تنها به معنی استفاده از امکانات برای گسترش تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری در جهت رشد اقتصادی و شکوفایی منطقه است، بلکه به معنی ارتقای ظرفیت ها و تقویت پایه های همکاری در راستای برقراری صلح، ثبات و تامین امنیت در این منطقه نیز هست. اطمر اظهار داشت که عملی شدن پروژه خط آهن سه کشور جزء جدایی ناپذیر دیدگاه اتصال منطقه‌ای افغانستان است. سردار مرزاکوف معاون نخست وزیر ازبکستان هم ساخت خط آهن مزار شریف کابل پشاور را یک پروژه مهم و تاریخی در سده حاضر دانست و گفت که اجرای این پروژه چشم انداز پیشرفت اقتصادی در آسیای میانه را دگرگون خواهد کرد. وی آمادگی همه جانبه کشورش را برای اجرای موافقتنامه ساخت این پروژه اعلام کرد. عبدالرزاق داوود مشاور ارشد امور اقتصادی نخست وزیر پاکستان هم در این مراسم گفته که این پروژه راهگشای مرزها و افقهای جدیدی در قبال گسترش تجارت و دستیابی به دیدگاه مشترک کشورهای زینفت در این پروژه است. وی گفت زمان آن فرا رسیده تا از موقعیت راهبردی خود برای گسترش ارتباطات و اتصال منطقه استفاده کرده و مبادلات تجارتی و اقتصادی بین خود ما را آغاز کنیم. در اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان آمده که در این نشست نمایندگان شماری از سازمان‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی حضور داشته و برای انجام همکاری‌های مالی برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کردند. وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که بر بنیاد تصمیم کابینه اعضای شورای ملی، جامعه مدنی و رسانه‌ها برای بازدید از ذخایر طلای کشور به شمول گنجینه باختر دعوت میشن. اخیراً مجلس افغانستان درباره امنیت گنجینه طلای باختر ابراز نگرانی کرد و خواستار انتقالش به کشوری دیگر شد. وحید عمر در توییترش نوشت که این گنجینه ها از فراز و فرودهای تاریخ محفوظ ماندند و وقت آن است تا مردم ما در مورد شیوه نگهداری از اونها مطمئن شوند. او نوشته که کار روی طرح محافظت از گنجینه باختر جریان دارد. این در حالی است که رئیس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان اخیراً با اشاره به انتشار گزارش‌ها درباره انتقال غیرقانونی پول و طلا از طریق میدان هوایی کابل به خارج از کشور نسبت به سرنوشت گنجینه طلای باختر ابراز نگرانی کردند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفته بود که نیاز از گنجینه طلای باختر هر چه زودتر به یک کشور معتبر دیگر به عنوان امانت سپرده شود، چرا که به گفته او بانک مرکزی فاقد اعتبار است و نمیتونه از این گنجینه محافظت کنه. ارگ ریاست جمهوری به این اظهارات رئیس مجلس نمایندگان واکنش نشان داد و آن را مایه تأسف خواند. ریاست جمهوری گفت که پیشنهاد انتقال و سپردن سرمایه ملی به یک کشور دیگر غیر مسئولانه و خلاف منافع ملی است. گنجینه باختر یکی از دو ذخیره بزرگ طلای جهان محسوب میشه که مربوط به یونان باختری و زمان سلطه اسکندر مقدونی است. این گنجینه تنها یک روز پیش از اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی از سوی ویکتور سریانیدی باستانشناس نامدار روس در افغانستان کشف شد. این گنجینه ارزشمند با وجود سالها بحران و بی‌ثباتی در افغانستان همچنان در امان مانده. تردید درباره عدم اطمینان بر مسئولان کنونی بانک مرکزی درباره نگهداری از این گنجینه در حالی افزایش پیدا میکنه که پیش از این هم اتهام‌های زیادی علیه سرپرست کنونی بانک مرکزی وارد شده. از جمله این اتهامات میشه به حضور یکی از متهمان ردیف اول پرونده کابل بانک در بانک مرکزی که علل قاعده باید در زندان می بود و نیز خاموشی 4 ساعته دوربین‌های امنیتی این بانک اشاره کرد. سرپرست فعلی بانک مرکزی اجمل احمدی است که دارای تابعیت آمریکایی است و با زبان‌های دری و پشتو، دو زبان ملی کشور، تسلط کامل ندارد. او موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشده، اما همچنان به عنوان سرپرست این بانک ایفای وظیفه می‌کند. خب، می‌خوایم که صحبت‌های علیرضا حبیبی کارشناس همین حوزه را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در مورد پیشینه گنجینه باختر. با ما همراه باشید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری، گنجینه باختر یک مجموعه از آثار تاریخی هست که در حدود 40 سال قبل در افغانستان کشف میشه و از لحاظ تاریخی و باستانشناسی هم برای افغانستان و هم برای جهان اهمیت ویژه و خاصی داره. تاریخچه کشف این آثار برمیگرده به سال 1978 میلادی که مصادف با 1357 شمسی است. این آثار در منطقه طلاتپه ولایت جوزجان توسط یک گروه مشترک از باستانشناسان افغانستان و شوروی سابق کشف میشه. سرپرست این گروه از باستانشناسان فردی به نام پروفسور ساریانیدی بر عهده داشته و محل کشف این آثار قبرستانی با حدود 2000 سال قدمت بوده و این مجموعه و اشیا از 6 قبر که متعلق به 5 زن و 1 مرد بوده کشف میشه. در هر قبر در کنار اجساد اشیا دفن شده بودند و میشه نتیجه گرفت از نوع اشیا و حجم بسیار زیاد این گنجینه، افرادی که در قبرها دفن شده بودند باید اشخاص مهمی مانند خاندان شاهی و یا بزرگان محلی بوده باشند. در هنگام کاوش این آثار به دلیل مسائل امنیتی و جنگ داخلی که در افغانستان رخ داده بوده، بعد از کشف 7 قبر که مشابه به 6 قبر دیگر بوده، عملیات حفاری متوقف میشه و اشیای به دست آمده که بالغ بر حدود 20600 قطعه بودن به موزه ملی در کابل انتقال داده میشه. این مجموعه شامل زیورآلات، سکه، اشیای تزئینی و وسایل شخصی افرادی بودند که دفن شدند و با حضور پروفسور ساریانیدی در موزه ملی افغانستان این اشیا ثبت میشن. و با اینکه خود پروفسور بعدها خیلی دوست داشت که دوباره به این منطقه بره و دوباره عملیات حفاری رو ادامه بده و اینکه جنگ داخلی ادامه پیدا میکنه و باز هم به دلیل مسائل امنیتی دیگه این کار میسر نمیشه و بعدها دیده میشه که نمونه های مشابه با این آثار در کشورهای همسایه خصوصا کشور پاکستان برای فروش عرضه میشه و به احتمال فراوان اینها همان آثاری هستند که از قبرها و همان منطقه کشف شدن و توسط افراد محلی و احتمال داره شاید توسط مجاهدین چون در اون منطقه حضور داشتن و یا افراد دیگه. مجموعه گنجینه باختر بعد از این که در موزه ملی ثبت میشه در همان مکان نگهداری میشه و در سال 1368 به دستور رئیس جمهور وقت دکتر نجیب این مجموعه آثار باز هم به دلیل مسائل امنیتی درون صندوق‌های گذاشته میشه و به بانک مرکزی افغانستان انتقال داده میشه و درون گاوصندوق قرار میگیرن. بعد از اینکه دولت دکتر نجیب سقوط میکنه، در چند مرتبه طالبان به طمع چیزایی که در این گاوصندوق وجود داره با آن حمله میکنن و خوشبختانه نمیتونن به این مجموعه دست پیدا کنن. بعد از سالها و در سال 2003 در زمان دولت اول آقای کرزای، این گنجینه از گاوصندوق خارج میشه و به نمایش عمومی در میاد مجموع آثار گنجینه باختر از سال 2006 الی 2020 در موزه‌های مختلف دنیا به نمایش گذاشته میشه که این موزه‌ها در کشورهای فرانسه، آمریکا، ژاپن، هلند، استرالیا، چین، هنگ کنگ، کانادا قرار داشتند.
خب این هم صحبت‌های آقای علیرضا حبیبی بود در مورد پیشینه گنجینه باختر. ریاست شرکت برشنا در سلسله برنامه حسابدهی دولت و ملت شرکت کرد. ریاست برشنا در برنامه حسابدهی دولت و ملت گفت که ده‌ها پروژه توسعه‌ای را برای روشنایی خانه‌های شهروندان عملی کرده. صفی الله احمدزی معین تجارتی این ریاست گفت که شرکت برشنا حدود 20 میلیارد افغانی بودجه انکشافی داشته که بیش از 80% را در قسمت توسعه انرژی مصرف کرده. آقای احمدزی همچنین افزود که اگر بودجه و امکانات باشه بین 5 تا 10 سال دیگر تمامی کشور برقدار خواهد شد و حتی برق صادر نیز خواهیم کرد. این گونه وعده ها را پیش از این هم مسئولان پیشین ریاست برشنا و وزارت انرژی و آب داده بودند، اما با گذشت 3 یا 4 سال وعده ها عملی نشدند. احمد زید در مورد ارائه قبض های الکترونیکی به شهروندان افغانستان هم گفت:
یک، ایجاد سیستم بلدیهی است که سیستم بلدیهی ما در برشنا شرکت در 26 ولایت از سیستم آفلاین که بسیار سابق جور شده بود و امکان فساد در آن موجود بود، ما با هماهنگی با اداره احصایه و معلومات یک برنامه رو روی دست گرفتیم تا یک سیستم رو ایجاد کنیم که سیستم جوابده بر خود مردم ما باشه و هر آن نوع تغییر و یا کارکرد از او که ما بخواهیم او را تغییر بدیم، او را خود ما در افغانستان توسط کارمندای ما، توسط همکارای ما که از بخش ملی احصایه و معلومات هستند، تغییرات آورده بتانیم که او را هم ما آماده ساختیم و فعلا در ولایت پروان در حالت تطبیق است، یعنی تستایش تمامش مکمل خلاص شده و انشالله و تعالی در ماه آینده اون را هم افتتاح میکنیم که کار از وام به پایان رسیده و ما میخواییم که تا آخر حوت در سرتاسر افغانستان که 26 ولایت ما سیستم پویش استفاده میکنه، سیستم بلدهی منظم نداشتن، او سیستم بلدهی منظم ایجاد کنیم و به مشترکین خود خدمات بشایبه و زیادتر را برشان فراهم بسازیم. موضوع دوم، طرح یکسانسازی تعرفه صرفی بل برق است. برشنا شرکت مصمم است به خدمات خود و کوشا است به ای که تعرفه واحد در سرتاسر افغانستان تطبیق کنه و برشنا شرکت با همکاری بانک جهانی یک طرح را آماده کردن و او طرح را به هیئت مدیره خود پیشنهاد کردیم و بعد از تاییدی از اونا فعلا تحلیل و ارزیابی هایی که انجام شده او را به اداره تنظیم خدمات انرژی فراهم ساختیم. بعد از بررسی های از اونا به کابینه پیشنهاد خواهد شد و بعد از منظوری کابینه در تمام افغانستان ما در 3 سقف کتگوری بر تمام مشترکین افغانستان یک بلهای منظم را برشون فراهم خواهد کردیم. شما شاهد حال هستین که تعرفه های مختلف نظر به قیمت تمام شده برق در تمام ولایات قبلا سنجش شده و قابل تطبیق است، اما این تعرفه ما را وادار می سازه که تا در سرتاسر کشور یک تعرفه واحد داشته باشیم. طرح بلدهی ماهوار است. بلدهی ماهوار را آغاز کردیم، گفتیم که بیاین از شهر کابل آغاز میکنیم به شکل یک پروژه آزمایشی. طرح زیر آماده کردیم، به هیئت مدیره پیشکش کردیم، منظوری را گرفتیم و در ضمن با جلالتمآب رئیس جمهور هم شریک ساخته شده و اونا هم خوشبین هستند که این هرچه عاجل تطبیق شوه و کار را که ما انجام میتیم، پلان را که روی دست ما است از ماه حمل به اون طرف، ما می خواهیم که طرح بلدهی ماهوار در شهر کابل آغاز کنیم و بعدا اگر این پروژه آزمایشی ما به شکل موفقانه پیش میره، ما ایره به ولایات دیگه هم گسترش میدیم و ولایات دیگر هم تحت پوشش بلدهی ماهوار خواهیم ساخت.
صفی الله احمدزی معین تجارتی ریاست برشنا در این نشست در پاسخ به این پرسش که چه مقدار پول صرفه برق جمع‌آوری کردین گفت این ارقام بعداً دقیق ارائه میشه. آقای احمدزی به میزان پولی که طالبان از مصرف برق جمع‌آوری میکنن، از مقدار معاش‌ها، مقدار پولی که از صرفه جمع‌آوری میشه هم اشاره نکرد. چند خبرنگار دیگه از رسانه‌ها پرسش‌هایی را مطرح کردند که معین تجارتی و معینان مالی و تکنیکی به گونه‌ای شانه خالی کردند. این پرسش ها در حالی مطرح میشه که گزارش هایی از مارش های چند صد هزار افغانی و استخدام بیش از 500 تن قراردادی منتشر شده. مسئولان این ریاست به هیچ کدام این پرسش ها به صورت درست پاسخ ندادند و گفتند که برای توسعه کشور نیاز به متخصص داریم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، زمینی که یک بار دیگر ایام الله دهه مبارکه فجر خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دریره که همون تکرار برنامه آیا میدانید هست را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم از حضورتان اجازه مرخصی میگیرم تا روز یکشنبه که باز هم خدمت میرسیم. فعلا دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند توانا. دوستان عزیز سلام، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. دوستان، یکی از بناهای تاریخی افغانستان اولوغ بیگ است. بقعه اولوغ بیگ در غرب آرامگاه سلطان محمود غزنوی نزدیک مسجد جامع قریه روزه قرار دارد. سلطان اولوغ بیگ میرزا از سلاطین تیموری و فرزند شاهرخ میرزا بود. او در سالهای 850 تا 853 هجری قمری حکومت کرد و سرانجام فرزندش عبداللطیف او را به قتل رساند. بقعه اولوغ بیگ به احتمال زیاد در همان دوره تیموریان ساخته شده است. این بقعه عمارت بزرگی از خشت پخته با اشکال هندسی است که دو طبقه دارد و هر دو طبقه از لحاظ هندسی با هم تطابق کامل دارند. یعنی تمام اجزای بنا